بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حجر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض شد که ایمان به خدا یعنی تسلیم در مقابل خدا، و اصلا ایمان یعنی تسلیم. اصولش یک فراینده، ابتداش معرفت است و انتهاش که لازمه اون ایمان است عمله. ایمان معنای حقیقیش تسلیم، تسلیم به اون چیزی که شما بهش باور دارید، به اون چیزی که شما ایمان دارید. حالا اگر ایمان به خدا دارید، یعنی تسلیم در مقابل خدا هستید. تسلیم در مقابل خدا هستید یعنی که در مراتب 22 گانه توحید قرار دارید. یادش بخیر، ما یه زمان یه بحثی رو داشتیم، بحث خداشناسی، مدتی تعطیل شده. حالا بی توفیقی بنده، بله بی توفیقی بنده است، گرفتاری های منه، نمیدونم چیه، ولی خب اونجا من یادم هست که مفصلا راجع به 22 مرتبه مراتب توحید صحبت کردم. تسلیم یعنی که در مرتبه توحید بوده. توحید در محبت یعنی که فقط خدا رو دوست داشته باشی و به او عشق بورزی. خدا رو فقط محبوب و اصیل و حقیقی خودت بدونه. بقیه در طول خدا هستن، بقیه هم وجود نداره. توحید در حاکمیت، فقط حکومت خدا رو بپذیره. توحید در تشریع، فقط قانونگذاری خدا رو بپذیره. توحید در خوف، فقط از خدا بترسه. توحید در رجا، فقط به او دل ببنده. دلبستگی های ما در زندگی چیه؟ فقط به خداست یا خدا هم هست؟ اگه خدا هم هست، این مرتبه ایمان درش وجود نداره، هم اسلام. توحید در توکل، خدا را در نقطه اتکا و اتکال خودش بدونه، فقط خدا رو بدونه. به این که من سلامت هستم، به این که من ثروت دارم، به این که من مثلا چه، من روابطی رو دارم که میتوانم جانشین ضوابط باشه، هیچ کدام. توحید در دعا، فقط به سوی خدا دست دراز کند و نیاز خودش رو بیان کنه. یکی از مراتب توحید، توحید در خواندن است. نجوا درون انسان فطری است. حالا با کی نجوا داشته باشه؟ میگه فقط با حضرت حق. توحید در استعانت یعنی فقط از او کمک بطلبد. توحید در اطاعت، فقط او را پیروی کند. توحید در عبادت، فقط او را بپرستد. اگر در این مراتبی که گفتم یک، و اون مراتبی که گفتم نشد و در بحث خداشناسی بیان کردم دو، بحث فقط وجود داشته باشد، این میشه تسلیم. فقط او را بپرستم، فقط به او عرض نیاز بکنم، فقط او را عشق بورزم، فقط حاکمیت او را قبول داشته باشم، اگر این فقط بود، این میشه تسلیم. برای اینکه چنین تسلیمی رو داشته باشیم، یعنی چنین ایمانی رو داشته باشیم، باید معرفتی که ما رو به اینجا میرساند دارای ویژگی باشه. ویژگی اول، مطابق با واقع باشه، یعنی جهل نباشه. ویژگی دوم، شک درش راه نداشته باشه، تردید پذیر نباشه، یعنی جزمی باشه. چنین معرفتی یقینه. و چنین تسلیم فقط در پی یقین حاصل میشه. اگر شما شناختی رو که از حضرت حق دارید چه باید داشته باشیم؟ در مرتبه یقین باشد، یعنی جزمی باشه و مطابق با واقع باشد، این شما رو به اون تسلیم میرسونه. همواره یقین در پی او اون تسلیم حاصل خواهد شد. خب این یقین شبه پذیر نیست، زوال پذیر هم نیست. بیشترین میزان شبهات هم اگر مطرح بشوند، کسی که برای رسیدن به تسلیم ذات اقدس اله معرفت و دانشش یقینی است، این دوچار شبهه نمیشه. ما معمولا دارای ظن متراکم هستیم، معارف ما های ظنیه، منتها ظن متراکم. ظن متراکم تداوم داره، یعنی میاد با ما، اما یه جایی موتور آدمش کار میکنه زمین میذاره، چون ظن یقین نیست، بالاخره به شبهه برمیخوره. حالا بعضیا این شبهشون بنده خدا به یه چک برگشتیه، یعنی چه خداییه. بعضیا اون شبهشون با یک جابجایی در دلاره، میگم مثلا بابا زمان کی دلار 7 تومن بود، زمان کی دلار چقدر شد، این به هم میخوره، اون تسلیم به هم میخوره. تسلیم در چی به هم میخوره؟ با دلار تسلیم چی به هم میخوره؟ پس اون در رزاقیت. ما تصور میکنیم خدا اگر رزاق ماست تو دلار 7 تومن رزاقه، اگه شد 70,000 تومن خدا مشکل پیدا میکنه. خدا نیست که مشکل پیدا میکنه، رفق من، من و تو اینکه مشکل پیدا میکنه. بنابراین چنین حقیقتی که زوال ناپذیر باشد، مطابق با واقع باشد، اینو بگن یقین. لازم است این حاصل بشود تا یقین حاصل بشود. گرچه سعادت بزرگی است، به حسب فرمایش حضرت امیر علیه السلام فرمود ما اعظم سعادتن من بوشر قلبه به برد الیقین. چه سعادت بزرگی دارد کسی که قلبش در مرتبه برد الیقین است، پنجمین مرتبه. چه سعادتیه، این میمیره از دار دنیا میری مدح میگه آش سعیدا مات سعیدا. امیر میفرمه سعادت در برد الیقینه. درسته که سعادته اما کمه. قال رضا علیه السلام لم یقسم بین العباد شیئن اقل من الیقین. کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده یقینه. یقین رو کم توضیح کرده. از کردم ما مملو و از ظن متراکم هستیم. ظن متراکم شاید تداوم داشته باشه، اما مشکلش دیگه شبه پذیره. حالا این بار ممکنه که شبه شما رو نگیره، ولی بار دیگر قطعا شبه شما رو میگیره. اما چیزی که شبه شما رو نخواهد گرفت معرفت یقینی است. به همین دلیلی که وقتی قطار اسلام از ریل قدیر آمد به سقیفه، این روایت صادر شد ارتد الناس بعد النبی الا 7 نفر بودند. یعنی این 7 نفر دارای معرفت یقین بودند، بقیه ظن متراکم داشتند. بقیه زن متراکم داشته. این از دست میره، مشکل داره. بنابراین باید یه بازنگری در زندگیتون بکنید که اولا ببینید اهل ایمان هستید یا نه، یک. ثانیا ایمان تو چرا به دست آمده، دو. این مهمه. بعضی ها ایمانشون در اثر یک جوزدگی به دست میاد، یا حاله، حال ثبات نداره، از بین میره. بعد از مدتی دوباره همون آشو و همون کاس. من دیدم آدم هایی که یهو تغییر 180 درجه میکنن. نه خطرناکه ها. اگه درست تغییر پیدا نکرده باشه خطرناکه. خودشون هم میترسن. اون استراب رو دارن. میگن نکنه. دلیلش هم اینه که در اصل یه حاله. بعدن این مجلس امام حسین حال خوبی حاکم بوده. برگشته. عوض شده. یا جو دیگه، جو مملکت در سالهای 57 تا تقریبا جو سالم ایران حول حوش 64 اینا بود. همه اون موقع همه خوب بودن، همه دلشون برای همدیگه میسوخت و همه به هم خدمت میکردن. میزان خدمات رسانی دول در اون موقع، دولت مردان در اون مقطع بیشتر بود. البته خب بنده خدا گرفتار جنگ بودن نمیرسیدن، اما دیگه تقریبا اون جو به هم خورد، مردم هم عوض شد. پس ایمان مترتب بر معرفت، معرفتی که از راه چی به دست اومده باشه؟ یقین. که راجب این که یعنی چی هست در جلسه گذشته کاملا توضیح دادم. فرضا حضرت وجود ناظرین امام زین العابدین علیه السلام در دعای شریف ابو حمزه سمادی بیان مبارکشون، درخواستشون از خدا اینه: اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا. خداوندا ایمان و یقینی به من عنایت کن، ایمان و یقینی به من عنایت کن. تباشر بهی قلبی، که همواره در قلب من باشد. یعنی حضرت میفرماید اگه منشه ایمان یقین باشد، اون ایمان دارای چی ها؟ ثباته، ایمان مستقره. بنابراین دنبال یقینی کردن معارفتون برید، دنبال یقینی کردن معارفتون برید. او وقت نتیجه چنین یقینی که ایمان یقینی که در قلب آدم باشه چیه؟ حتی اعلم انه لم یصیبنی الا ما کتبت لی. من اگر چنین ایمان یقینی داشته باشم، علمم من رو به اینجا میرسونه که چیزی به من نمیرسد مگر اینکه چی ها؟ تو برای من مقدر کرده باشی. هیچ چیز به من، لم یصیبنی، نمیرسد به من الا ما کتبت لی، مگر اون چی که تو برای من مقدر کرده باشی. هیچ چیز نمیرسه، هیچ چیز نمیرسد یعنی چی؟ چون اون چیزی که به ظاهر خیر است و اون چی که به ظاهر چه ها؟ شر است. یعنی اگه سختی هم به من در زندگی میرسد، الا کتب تلی، تو نوشتی برای من. وقت اگر هستی در مرتبه معرفت یقینی باشی، ایمان یقینی باشی، ازت سوال کنن از سختی ها، میگی چی؟ ما رأیتو الا جمیلا. البته تو که اینه نمیگی، که قطعا اینه نمیگی، اصلا حرفش شوخیه، که یه توهمه کسی همچین حرفی رو بزنه با این سطح از معرفت. همون از زینبه. ببینید من این بحثا رو مطرح میکنم تا فکر نکنید که تفاوت ما با حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین تفاوت جوهری است. آقا آنچه که ما بدان دست پیدا نمی کنیم امامت است و رسالت. اما برخی هم مراتب رو میشه بهش دسترسی پیدا کرد. مدعا حالش نیست. خب وقتی حالش نیست نتیجهش هم نیست دیگه. ما حسن نداریم و الا میشه ما هم در سطح خودمون بگیم ما رأی تو الا جمع. در سطح خودمون ها هر کسی در نازه خودش حرف میزن. هیچ چیز خیلی مهمه که مقدرات رو کسی بهش راضی باشه. کسی بخواد به مقدراتش راضی باشد ام به خیر ام به شر، این باید در مرتبه ایمان چی باشه؟ یقینی باشد. در حدیث قدسی پیغمبر ما فرمود، خدا اینجور بیان میکند: فاذا استيقن العبد، وقتی بنده من به مرتبه یقین برسد، لا یبالی کیف اصبح به عسر ام به یسر. هرگاه بنده من به مرتبه یقین برسه دیگه اهمیت نمیده زندگیش تو سختیه یا تو آسانی، اهمیت نمیده، اصلا اهمیت نمیده، باش فرقی نمیکنه. چون میگه طراح این برنامه کیه؟ خداست. طراح این برنامه. یه قدم بریم بالاتر ببین تصریح امام صادق علیه السلام چیه. حضرت صادق علیه السلام، حالا پیغمبر تو لفافه، خدا تو لفافه میگه اگه بنده به یقین رسید براش فرقی نمیکنه، اما امام صادق ببین دیگه اصلا لب به کلام میگه. وقت ببین ماها اینجوری هستیم یا نیستیم؟ وقت اگر نبودیم که نیستیم دیگه، وقت به من انقلت نکن که بگو آقا تو چقدر سختش بکنی. خب ایمان انقدر سخته دیگه، ما هم متوهم ایمان هستیم. یه عده شیشه میزنن متوهم میشن، ما دیگه اصلا نزده متوهمیم دیگه. ببین ما چقدر نقطه ضعیفی هستیم. امام صادق چون ما عجبت للمرء المسلم لا یغزی الله عز و جل له غزا الا کان خیرا له. تعجب میکنم از مسلمان که خداوند چیزی را برای او ننویسد الا کان خیرا له، مگر اینکه خیرش باشه. این چه بینشیه که هر چرا مینویسد خیر است، حال بقیهش خطرناکه. و ان قرز بالمقاریز کان خیرا له، اگر چه با قلچی قطعه قطعش بکنن این خیرشه. و ان ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له، اگر سلطه بر شرق و غرب عالم هم داشته باشد اینم چه ها؟ اگه خدا این کارو بکنه، نه اینکه تو چلو کباب بدی بشی رئیس جمهور، تو زد و بند تو رئیس جمهور بشی، نه اگه خدا تو رو یوسف، داستان یوسفه نه داستان اجتماعات امروزی، خدا برای آدم مقدر کرده باشه. توجه فرمودین. و این قرز بل مغاریز، با قیچی قطعه قطعت کنن کانه چی؟ خیلی الله. به همین دلیلی که وقتی سید و شهدا از اسب میفته الهی رزن، چون این رو تو طراحی کردی، این رو تو طراحی کردی. ما حال من اینجوری نیستیم خدا وکیلی، خوشمونم نمیاد از این شوخی ها. مغارب و مشارق و اگر تسلط پیدا کنیم چرا بد نیم، ولی حالا تا این ور هست چرا این قرزه بالمغاریز؟ چون حکمت خدا اقتضا می کند، حکمت خدا، حکمت خدا صلاح بنده رو تشخیص میده و خدا از یه چیزی خیلی بدش میاد. اون چیه؟ به بندهش میگه بنده من مصلحت خودتو من یاد ندیم، نگه خدایا صلاح من اینه، چون من تو رو خلق کردم، من میدونم چی بهت درسته. منتها ما صدامون در ناملایماتی چی میشه؟ آقا در میاد، به خاطر که ایمانمون یقینی نیست، یک ظن متراکمه. امام میفرماید همه تقدیراتی که خداوند برای مؤمن دارد خیر است، چه در ظاهر خوشایند باشند و چه ناخوشایند. جرایان ناخوشایندی که برایش پیش آمده یا به صلاح دنیای اوست و یا به صلاح آخرتش. کسی که چنین معرفتی پیدا کند از آنچه که پیش می آید خوشنود است و چون در مقام بندگی کوتاهی نکرده وظیفه‌اش را انجام داده نگرانی نداره و از اینکه روزیش کم است یا کم شود یا زیاد شود یا اینکه چه پیش می آید هراس ندارد. او کارش را به خدا واگذار کرده. اینو بهش میگن مقام چی آقا؟ تفویض. کسی کارش رو به خدا واگذار میکنه که ایمانش یقین باشه. در پی اطاعت و بندگی. من کاری ندارم تو با من چی کار بکنی، من به این کار دارم که من با تو چی کار میکنم. من کارم بندگیه، تو هم کارت آقاییه. حالا یه روز اونو خوش بیدی، یه روز هم حالا هرچی که دارد. و از ته دل می داند آنچه رخ می دهد خیر است و او جز آن چیز دیگری را نمی خواهد. این بیان امام صادق علیه السلامه. ما تا به اینجا برسیم خیلی کار سخته، شاید نرسیم هیچ وقت. حداقل اداشون رو در بیاریم، حداقل اداشون رو در بیاریم. ته دل ما رو فقط خدا می دونه چه خبره دیگه، مردم که چه می فهمه چه خبره که. من دیدم یه عده‌ای که باشو صحبت بکنیم مثلا یا چه خبر، میدونم وضع مثلا خیلی سخت داره، من خیلی خوبم دیدم و بر اساس شناختی که ازش دارم میدونم که یه حرف واقعی نیست. بده این چشم برزخی هم نبخوام، ندارم هم چشم برزخی، ولی میفهمم که بابا خب بالاخره با ما که دیگه نمیشه که دیگه. با خودمون در مردم شناسی قدرت خوبی خدا به ما داده، میفهمم که این حرف هم. ولی خب خیلی خوبه. همین که گله خدا رو به کسی نمی کنه، این رو خدا تبدیل میکنه به یک حقیقت. من گله خدا رو به کسی نکردم. حتی الان مردم ما که بنده خدا هستن در به تخته میخوره، سفرهش رو پیش مشاوره، در به تخته میخوره، سفره پیش کیه؟ مشاوره. یعنی اصلا نمیتونه تحمل کنه. این آدم دیگه حتما از خدا گله داشته باشه، داد و بیداد بکنه. هم یه بساطی شد توی مملکت بخوان منم به شما مشاوره. خب این که بخوای برسی به اینجا که آقا انقار زبل مقاریز خیر توه، این باید به یقین برسی. به یقین چی برسی؟ که اون چه برای تو مقدر می شود از ناحیه خداوند حکیم است، کریم است، علیم است، قادر است. یعنی بخل نداره، پس کریمه، قادر است، یعنی هر کاری بخواد میکنه. ولی اون چرا که داده از انقرض بالمغاریز، این صلاح تو بوده چون حکیم است و تو را هم فراموش نمی کنن چون عالم است. همه در محضر او هستن، ما او رو فراموش میکنیم ولی او ما رو فراموش. کسی بخواد به این اندیشه برسه باید یقین داشته باشه. و خدا چنین مؤمن رو خیلی دوست داره. ببینید خدا کی رو دوست داره؟ خیلی به نماز شب خوندن دیگاه نمی کنه رفیق من. البته من اگه بخوام راجع به نماز شب صحبت بکنم، یکی از آثار نماز شب محبوبیته، خدا دوست داره. اما خدا این بنده رو خیلی دوست داره. به حضرت موسی فرمود: یا موسی ما خلقت و خلقا احب الی من عبد المؤمن، خلق نکردم مخلوق مؤمنی را محبوبتر از مخلوقی را محبوبتر از بنده مؤمنم، از بنده مؤمنم من محبوبتر کسی را خلق نکردم. و انما ابتلیت لما هو خیر له، من او رو مبتلا میکنم به چیزی که براش خیره و او هم دم نمیزن، اصلا گله نداره. من این آدم خیلی دوست دارم، من این آدم خیلی دوست دارم. نه اصلا اعتراض نداره، زبان حالش هم این است که اگر با دیگرانش بود میدی چرا ظرف مرا بشکست. خیلی خوبه کسی در ناملایمات قهقهه بزنه. اما خب رسیدن به این مرتبه از یقین کار سختیه. خب راهکار ارائه بدیم که چجوری به این یقین برسیم. خوبه دیگه ها؟ پشیمونت بکنم از این را. پشیمونت بکنم به این معنا که بدون آقا جون هر کی به هر جایی رسیده مف نرسیده. اصلا از خداوند علی اعلی به کسی علکی چیزی رو نمیده. اشکال کار خدا اینه، اگه بشه به خدا یه اشکال وارد کرد همینه که چیزی رو علکی به کسی نمیده. نظامش متاسفانه مبتنی بر شایسته سالاری است. این حالا نمیدونم تأسف داره تأثر داره هرچی داره، این تنها اشکالش که به خدا وارده، اونم از این جهت که مشکلش به ما برمیگرده چون ما آدم های شایسته نیستیم. ولی سید الشهدا هرگز از این نظام هیچ اعتراضی نداره. حالا سید الشهدا جای خودش، سلمان فارسی، چون خودشو شایسته کردن و نظام خدا نظام شایسته سالاری است و یک نظام سیستماتیک هم هست. خب حالا چجوری برسیم به اینجا؟ یه راهشو امروز بگم، حالا یه چند راهش هم شاید جلسات بعد بگم، چون اینا بحثای مهمیه. معمولا آقایون که بخوان راجع به اخلاق صحبت کنن میرن تو خط غیبت و بعد فرد و پس فرد و طرف میگه خب آقا این که همه راجع به غیبت گفت، ما که هنوز داریم غیبت بکنیم. استاد رو عوض بکنه مشکلی دیگه، بابا با خود تو عوض بکنه. استاد عوض کردن هیچ مشکلی در برمان نمی کنه، خودتو باید عوض کنی. منم تا اینجا تو حالا چیزی گفتم که تو خودتو عوض کنی، بری سراغ ایمان اکبر و بری سراغ یقین. احفظ علی یقین وجعل یقینی افضل الیقین. نازنین وجود حضرت زین العابدین در خاصش در مکارم اخلاق همین. حالا چیکار کنیم به مرتبه یقین برسیم؟ هان علی ابن الحسین در سیره و روش زندگی حضرت زین العابدین علیه السلام این بود: یطیل القعود بعد المغرب. تقریبات نماز مغرب امام خیلی طولانی بود. حال ما تو مسجد جرأت نمی کنیم نمازمونو از 10 دقیقه افزایش بدیم. اول اگه من 5 دقیقه دیر بیام که عالم به هم میریزه. مردمان که حاضرن خیلی عجیب هستید شما مردم. توی صف شیر 1 ساعت وایسن صداشون در نیاد. 10 دقیقه من تأخیر بکنم همونایی که به من نماز میخونن عدالت طرف رو میبرن از این سال. اینا دیگه کی هستن؟ چه شاهکارای اینا هستن دیگه؟ جور و جور با خدا، یعنی نهایت نمیدونم سه نقطه است. در حالی که امیرالمومنین علی میفرماید که من در مسجد نشستن و انتظار کشیدنم برای نماز جماعت از نشستنم در بهشت بهتره. آقا چرا؟ فرمود برای اینکه در مسجد نشستن و انتظار جماعت کشیدن رضای خداست و بهش خوشحالی منه و من بین خوشحالی خودم و خوشنودی خدا خوشنودی خدا را دارم. ها تو که حاضر نیستی؟ از آقا یه خود کوتاه‌ترش کن، میخوام بریم دور همی ببینیم مثلا مردمی که سقف ایده هاشون اونه دیگه. خب چی کار میشه کرد؟ بخواه از ایمان و یقین براشون صحبت کنی که میشه افسانه؟ حالا باز خدا در شما رو بیاموزی که هشت صبح بلند میشه میاد راجبی یقین گوش بکن، نرسه قصه حسین کرد شبستری. خدا پدر شما رو بیاموز. یتیر القعود بعد المغرب، تعقیبات نماز مغرب زین العابدین علیه السلام طولانی بود. یسأل الله الیقین، و در اون تعقیبات یقین رو از خدا میخواست، نه نماز ظهر، نه نماز صبح، نه نماز شب، بعد از نماز مغرب درخواست یقین میکنه. چون یقین روزی است. حضرت صادق میفرماید لم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین، تقسیم نشده از چیزی بین بندگان کمتر از یقین. پس یقین مرزوق الهی است، پس باید دم خدا رو دید. حال دو سه تا حدیث از وجود نازنین حضرت رسول گرامی. فهم دو چیز رو از خدا بخواه. الا ان الناس لم یعتو فی الدنیا شیئا خیرا من الیقین فالولا عافیه، بدانید در دنیا چیزی بهتر از یقین و عافیت به مردم داده نشده است. فسألوهما الله، این دوتا رو از خدا بخواهید. این یک. حدیث دوم از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین ایها الناس صلوا الله الیقین، از خدا درخواست یقین بکنید. ورغبوا الیه فی العافیه، از او عافیت رو طلب بکنید. فان اجل النعمه العافیه، چون بزرگترین نعمت خدا سلامته. و خیر ما دام فی القلب الیقین، و بهترین چیزی که در قلب استقرار داره یقینه. و المغبون من قبن دینه، ورشکست کسی است که دینش از بین رفته باشد. اگه بخواد دین بمونه باید چی باشه؟ یقین باشه. و المغبوت من قبت یقینه، و یقین در زمره پدیده ها است که حسادت برانگیزه. یعنی آدم واقعا باید نسبت به اونهایی که دارای مرتبه یقین هستن نسبت بهشون قبطه بخوره. میگه نسبت به پرشه و خونه شمال شهر و ویلای کجا اینا رو قبطه نخور رفیق من. اگه بخواد قبطه بخوره چی یقین داره؟ خب باید آدم به اون قبطه بخوره. اونو کسی داره ترسیم میکند که ترسیم واقعیت میکنه، نه ترسیم توهم. اگه بخوای قبطه بخوری به یقین افراد قبطه بخور، بعد به بعضی یارو یقین نداره، میگه خب لازم روش بگفتم، یا پرشه داره اون خب باشته باشه. این زندگی آدم رو عوض میکنه، مطبع تن نمیسپاره. خب در قرآن کریم یه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر مقتدای شماست، به پیغمبر اقتدا کنید. در چی چیزی به پیغمبر اقتدا کنید؟ لما سأله معاذ، زمانی که جناب معاذ بن جبل از پیغمبر سوال کرد ما اعمل، یا رسول الله چه عملی داشته باشم، فرمود اقتد بنبی یک، اقتدا کن به پیغمبرت، چه عملی داشته باشم اقتدا کن به پیغمبرت. خب در چه چیزی اقتدا کنم یا رسول الله به شما؟ اقتد به نبی یک یا معاذ فل یقین، در یقین به پیغمبرت اقتدا کن. قال آقای معاذ آدم عاقلیه، قلتو عرض کردم انت رسول الله و انا معاذ، تو اون بالایی ما این پایین. قال و این کانف بی علم که قصیر، اگرچه علمتم کمه ولی باز در یقین به من تحصیل کن. خب یکی از راه های رسیدن به یقین در واقع درخواست از ساعت اقدس ربوبیه. یه راه دیگه هم وجود دارد که حالا اون رو در جلسه بعد خواهم گفت. این راه هم درخواستشم حضرت زین العابدین علیه السلام زمانش رو برات مشخص کرده، فرموده کی بخواه؟ بعد از نماز مغرب بخواه، بین نماز قبل از نماز شاه، در تحقیبات نماز مغربت بخواه. حالا واقعش این است که ما هیچ وقت از حضرات معصومین مقامات معنوی رو نخواستیم. ما رفتیم خدمت امام رضا ولی گفتیم مثلا فرض کن اقتصادمون رو بارون بیاد، خب البته خوب همینا بیاد، ولی برای خودمون هیچ وقت ما از بزرگتون که مراتب معنوی رو نخواستیم، در حالی که میگم بخوام نه، خواستنی روزیه، اون چی که به شما میرسد ما به شما میرسونیم، شما ما رو ببینید نمیخوام، با خودت برسی. اولم یک سری از امور که اصلا ما براش مهم برای ما نیست، اصلا تو زندگی ما نقشی نداره، اونم همین یقین. ولی اگر ما بخوایم مثل آدمی زاد زندگی کنیم باید همین یقین رو داشته باشیم. فرمود اقتدا به نبی یک فل یقین، اصلا اقتدای به پیغمبر در یقینه. آوخ ما روایت رو خواهیم خوند که اگر کسی در مقام عمل یقین به خدا داشته باشه اینجا گناه نمی کنه. آثار و فواید یقین، همین هاش که الان بخواهم ستون بگم، بس مهمیه. اگر کسی به معارف الهی یقین پیدا کند، برداشت و عمل کرده وی با سایر مردم که در حالت تردید هستند، مردمی که در حالت تردید هستند دارای ظن متراکمند، اینا یه جایی موتورشون میاد زمین، اصلا از ظن متراکم تعبیر به معرفت نمی کنه، میبینه تردید دارن. این که شما ببینید یک شبه وقتی فتیله چراغ میاد پایین و یخرجون من دین الله افواجا خروج پیدا میکنن و وجود نازن سید و شهدا رو ترک میکنن، چون دارای مرتبه یقین نیستن. ولی نمازخون که هستن، که روزیگی که هستن، که ولی همون نماز و همون روزه رو هم با چی به دست آوردن؟ ظن متراکم. این زن متراکب تا اون به زنگاه باهاشون بود، تا اون به زنگاه. برداشت و عمل کرده وی که یقین دارد با سایر مردم که در حال تردید هستن متفاوت خواهد بود. مثلا اگر کسی یقین بداند که خداوند بر اعمال ظاهر و باطنش ناظر و مراقب است و یقین بداند که برای هر عملی پاداشی است، مسلماً تمام کارهایش چه خواهد بود؟ نیک خواهد بود. من اگر بدانم، یعنی به این جمله اعتقاد داشته باشم، من شاید به اندازه عمرم هر چند سالی که هست حداقل در ماه مبارک رمضان این آیه رو خوندم و شاید مثلا بیشتر از ماه رمضان در ماهای دیگه هم خوندم، ولی یقین ندارم. علم یعلم من الله یرا. ولی اگه من اعتقاد داشته باشم، باور داشته باشم خدا منو میبینه و این دیدن خدا این است که نتیجه اش این است که کلو نفس به ما کسبت رهینه و هر کسی در گروه عمل خودشه، به همین جهت هم هست و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. اگه ما به این سه تا آیه اعتقاد داشته باشیم از رأس تا پایین، این سه تا آیه رو باور داشته باشین، مسلماً تمام کارها نیک خواهد بود. شما میگم خدا که منو میبینه، منم که دارم با عملم اون بر دارم میسازم، این عملم که در اون بر به من جزا میدن، این کان خیرا فخیرا و این کان شرا فشرا. اگر عمل من خیر باشه جزای خیر میدن، اگر عمل من شر باشه جزای شر میدن. بنابراین عقل و حکم میکنن که من جز کار خیر انجام ندم، پس چرا من دوچار معصیت میشم؟ چون یقین ندارم. اگه کسی بخواد ترک گناه بکنه باید یقین پیدا بکنه، اگه کسی بخواد عامل به خیر بشه باید یقین پیدا بکنه. پس ما دست گذاشتیم روی اصلی ترین نقطه مکارم الاخلاق. ما هممون میدونیم سخاوت خوبه، اما در مقام عمل سخی نیستیم، دوراندیشی میکنیم. حالا بخوام این مقاله رو بخونم که خوبم هست، بعدم بخونم. و هرگز دست به کارهای زشت نخواهد زد. اگر میبینیم مردم دست به معصیت و گناه میزنن، برای آن است که هنوز به مقام یقین نرسیدن و هنوز نسبت به پاداش اعمال در تردیدند. یعنی اون ظن متراکمه اینا رو دوچار توهم کرده، فکر میکنن که بهشت را به غیر عمل میتوانن به دست بیارن. ولی حضرت عباسی اگر آتش جایی باشه میری تو آتش یا نمیری تو آتش؟ اگه عاقل باشی البته نمیری. چرا؟ تو یقین داری میسوزونه. ولی من یقین ندارم خدا منو میبینه، من فکر کنم خدا پشتشو بکنه. خدا پشتشو بکنه؟ آه رفیق من اگه خدا پشتشو بکنه یعنی خدا جسمی که خوابی که اول شرکه. دو، اگر کسی یقین بداند و مانند روز برایش روشن باشد که تمام نعمتهای فردی و اجتماعی، ظاهری و باطنی، جسمانی و روحانی و غیره از جانب منعم حقیقی یعنی خدای تبارک و تعالی است و در این باره ذره شک و تردید نداشته باشد، پیوسته در مقام انفعال و شرمندگی و تشکر و سپاسگزاری قرار خواهد گرفت. شکر منعم، ما خدا رو منعم زندگی خودمون میدونیم یا نمیدونیم؟ نمیدونیم. من با یک تاجره که ثروت سقف نداره، یا بعضی از تاجران اصلا ثروتش رو سقف نداره، از قضا از راه حلال هم دست بوده، من یه دفعه باش صحبت کردم که وضع اقتصادی چطور در دور اول یکی از این آقای بود. گونه خوب میشه وضع، شیش ما دیگه وضع خوب میشه، الان چند سال گذشته خوب نشده. من فهمیدم که این هر چی ثروت داره رفتی به خودش نداره، چون اگه با این بینشش میخواست پول به دست بیاره که الان با سر خورده و زمین، این حتی تشخیص نداشتیش باید بعد وضع خوب بشه یا بد بشه. من رسیدم بگه فقط خدا براش خواسته، فقط خدا براش خواسته، خودش به نتیجه نرسیده. وقتی من ازش پرسیدم آقا خب 6 با دیگه همه چی درست میشه؟ 6 سال گذشت چی درست نشد؟ بعد من فهمیدم بابا اصلا خدا چیکار کرده؟ چه خوشگل اینو ثروتمند بی سقف قرار داده. منتها خودش به این نتیجه نرسیده. من با دو تا کلام به این نتیجه رسیدم. و 6 با صبوری کردم. حالا واقعا ما خدا رو رازق میدونیم یا نمیدونیم؟ اگه میدونیم خب با سپاسگزارش بشیم دیگه. نمیدونیم. به خاطر که ما یقین نداریم. ما وقتی حرف میزنیم میگیم ما یه کارخونه داریم آقا 50 نفر سر سفره ما. بابا ما هممون سر سفره خداییم. این که شرک تو بگی روزی دیگرانو من میدم. ولی میگه زیاد هم تو تلویزیون میشنوی این کارآفرینا همش همین حرف میزنن. لذا پول در میارن ولی برکت ندارن. یا ما یه کاری کردیم الان 70 دفعه سر سفره تو نشستن. سر سفره تو نشستن. هیچ اصلا خیالا نکن. ما مثلا باور نداریم. لذا مجلس شهردار رو میگیم که یا مثلا فرض کنید که حرفای دیگران. اگر میبینیم اکثر مردم به هنگام نزول برکات و مشاهده این همه نعمت ها شکر منعم را به جان می آورن و صاحب نعمت سپاسگزاری نمی کنن، برای آن است که یا اصلا توجهی به مبدا و معاد ندارند و یا آنکه در وجود مبدا و معاد این که این نعمت ها از اوست تردید دارند. یکی از مراتب اجابت دعا که گفتی زمانی است که باران میاد. چرا میگه وقتی بارون میاد دعا کن؟ برای که بخواد به تو توجه بده آقا این نعمتی است که از نایه خدا اومده، سپاسگزاری کن. تو که اصلا مردم ژاپن میگن که من تعجب میکنم مردم ایران که وقتی بارون میاد چه خوابه، یعنی چرا میذارن آب اسراف بشه جمعش نمیکنن. بعد ملائکه تعجب میکنه که چرا بارون میاد شما شکرگزاری نمیکنی. خب به چیه ما بارون بیاد؟ به قدردانی ما از نعمت بارون بیاد که نمی کنیم. به جمع آوری ما از این نعمت بارون بیاد که بازم جمع نمی کنیم. سه، اگر کسی یقین بداند که خداوند برای مؤمنان و اهل عبادت بهشتی آفریده و انواع خوشیها و نعمتها که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، برایش آماده کرده است، به طور مسلم در مقام امید و اشتیاق به نعمتهای اخروی قرار میگیرد و برای نیل به آن نعمتها اعمال نیک انجام میده و موجبات وصول به آن را فراهم میکنه. ما کی برای بهشت عمل کردیم؟ حتی همون نعمت بهشتی رو که خیلی دوست داری و تا اسمش بیاد خنده بر لب مبارک میاد، چه تلاشی برای به دست آوردنش کردی؟ هیچ. فقط الهی زوجنی من هور الان مثلا. نگفتم بخندی؟ چون قلبن این رو دوست داری ولیکن چه تلاشی برای به دست آوردنش کردی؟ چون یقین نداری که این به چی دست میاد. خوی نرسه های عمل به دست میاد رفیق من. این همینجوری نمیدن اینو. یقین. ستا. چهار، اگر کسی یقین بداند که خدایی هست و طبقات هفتگانه جهنم را برای گناهکاران مقرر داشته و هر گروهی را در طبقه ای معذب خواهد کرد، یقینا مرتکب گناه نمیشه و شخصیت و زندگی خودش را به معصیت آلوده نمی کند و خود را از این عذاب علیم نجات میده. مشکل ما اینه که ما میدونیم جهنم هست ولی فکر میکنیم همیشه جهنم برای ما، که جهنم نمیدیم که. چرا ما جهنم نمیدیم؟ یه عده اصلا باور ندارن جهنم رو. یه عده تلاش میکنن میکوشن که باور به جهنم رو هم مردم بگیرن، با دغل بازی، با بازیگری تبشیر و بشارت که خدای ارحم الراحمین مگه میشه جهنم داشته باشه؟ چرا نمیشه جهنم داشته باشه؟ خودش بگی دارم. اگر کسی بخواد انذار خدا را انکار بکند، یعنی یک سوم قرآن رو انکار کرده. 2500 آیه در باب انذار است، نه در باب معاد است. 2500 آیه در معاد. بعد خیلی راحت بعضی ها اینو انکار میکنه. خیلی وجودات عجیبی هستن، چون به مرتبه یقین نرسیدن. 5. اگر کسی یقین داشته باشد که تمام امور و حوادث مستند به خدای بزرگ است و تماما از روی حکمت و مصلحت و عنایت ازلی و رضا محسن صادر می شود، به طور حد در برابر همه حوادث سر تسلیم فرود می آورد و همه را از خداوند تلقی می کند و لباس رضا می پوشد و ندای الهی رزن به قضا اکثر می دهد. ما در تلخیه های حوادث ناملایمیم، چون یقین نداریم که هر آنچه از دوست رسد نیکوست. از دوست رسیده. یه جمله خدا داره، خیلی جمله گلایه آمیزیه، ولی با لطف به ما بیان کرده. بنده من نماز روز تو روز ازت میخوام، تو روزی فردا تو ار روز من نخوام. من نماز فردا تو میگه امروز ازت خواستم که تو روزی فردا رو هم من میخوام. خیلی حرفه. من میگم نماز دو روز به روز بخون، تو هم بگو روزی من روز به روز بده. اما تو میخوای یه جوری خدا بهت روزی بده که هفت نسلت تکون نکنه. خب بی انصافیه. این نداشتن یقینه. اگر کسی بر عظمت و جبروت خداوند یقین پیدا کند و یقین بداند که او جبار و منتقم است، حتما نسبت به او خوف و خشیت پیدا می کند. ما فقط از بین چند تا اسم داره خدا؟ چند تا؟ معلومه که خوابی؟ نه، خدا بی نهایت اسم داره برادر. موجود بی نهایت، بی نهایت هم اسم داره. حالا اونا که در درس اعتقادات ما بودن چرا؟ خب بی در واقع خداوند موجود بی نهایت، بی نهایت اسم داره. اگر هزار تا اسم شما بلدیم، چون هزار تا اسم شما گفته، ما از بین این هزار تا اسم یه اسم بیشتر بلدیم. یا ارحم الراحمین. ولی همین خدای ارحم الراحمین منتقم هم هست که چرا یا منتقم شده میگین؟ من اگر بدانم، یقین داشته باشم خدا انتقام میگیره، یقین داشته باشم به این معنا خدا میترسم، در حالی که ما از خدا نمیترسیم، چون به توهم فقط رحمتش را برای خودمون ترسیم میکنیم به توهم، و این هم چیز خطرناک. اگر کسی بر عظمت و جبروت خدا یقین پیدا کنه، جبروت خدا، عظمت خدا رو کسی یقین داشته باشه، یقین بداند که او جبار و منتقم است، حتما نسبت به خدا خوف و خشیت خواهد داشت. 7. چنانچه اگر یقین نماید که خداوند عین کمال است، عین رحمت و رأفت و لطف و عنایت است، یقینا پیوسته آرزوی مشتاق لقای او رو خواهد داشت. و من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چه عمل صالحی برای لقاء خدا انجام بدیم؟ و عمل صالح هر پیدا کن. عمل صالح، ببین نگفته که فلیعمل عمل صالحات، هر عمل صالحی، یه عمل صالح بیشتر نیست که شما رو به لقاء حضرت حق برسونه. خب اگه مشتاق این لقاء حق هستی، چرا اون عمل صالح رو انجام نمیدی؟ در حالی که ما تو بحثا و مکرر گفتیم عمل صالح چند تا خصوصیت داره؟ 3. این مهمه که تو در زندگیت عمل صالح داشته باشی، چون خداوند رو اگه بخوای ملاقات بکنی، فقط با عمل صالح میتونی ملاقات بکنی. هیچی آقا دیگه خلاص کردی، تیر خلاص زد. اینجوری به جایی نمیرسی. ناامید نشید، بلکه از خود راضی نباشید. همین حرف اینه که به خودتون نمره 20 ندید. چون وقتی به خودت نمره 20 دادی دیگه دلیلی برای تلاش وجود نداره. ولی وقتی به خودت نمره ندادی تلاش میکنی، همون تلاشتی که دستتو میگیرن. ولی اجتهادو فی تلاش کردن در راه خدا. ما چون از خودمون راضی هستیم هیچ تلاشی نمی‌کنیم و چون رضایت ما بر باب توهمه به هیچ جایی هم نرسیدیم. یعنی نمره 20 به خودمون دادیم، خودمون باشیم تو موزه، هیچی هم از همون بر نمیاد و هیچ تلاشی هم برای بهتر شدنشون لازم نیست. اما اگر ما یک قدم بردار، اینجا این حدیث معناش معلوم میشه که میفرماد بنده من تو یه قدم طرف من بیا، من 10 قدم طرفت میام. تو به قدم زدن بیا، من به 2 میام. خب برای چی حرفو میزنه؟ برای که بگه آخه تو بیا. تو احباب تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه. چرا فکر میکنی که خداوند باید رحمت شامل حال تو بکند و شامل حال شیطان نکنن؟ آه چه فرقی تو با شیطان داری؟ اون ننه مرده که 6000 سال خدا رو پرستید، اون ننه مرده که 4000 سال حضرت امین علیه السلام میفرماید یک سجدهش طول کشی، تو که 5 ثانیه هم طول نمیکشی سجده. چرا توقع داری که خدا باید رحمت شامل حال تو بشه و شامل حال اون نشه؟ بابا هر چیزی جای خود داره، تلاش باید کرد. ولی اگر کسی تلاش کنه میگه تو یه قدم که بیام 10 قدم میام، تو به راه رفتن بیام من به 2 میام. ولی بیا، هیچ اصلا و ابدا. چقدر به عیسی میگه عیسی به بندگانم بگو من چقدر مشتاقانه بشینم تو شما برگردی. آخه خدایا قربونت برم، تو با همه عظمت، تو با همه بزرگیت منتظر موجوداتی هستی که هیچ به دردت نمیخورن. من مشتاقم، در حالی که من باید مشتاق باشم. چرا مشتاق ملاقات خدا نیستم؟ چون در مرتبه یقین نیستم که او عین کماله و انسان کمال طلبه. من اصلا به دنبال خدا نمیرم چون درکی از کمال بودن خدا ندارم. من مکرر گفتم ما قرار بندگی خدا رو بکنیم ولی قرارمون عوض شده، خدا قرار کارهای ما رو انجام بده، کارگزار ما شده. خب حالا چیکار بکنم؟ مریضمون رو شفا بده. الان چیکار بکنم؟ وضع اقتصادیمون رو درست کنم. الان چیکار بکنم؟ یه خونه به ما بده. قرارش او برای ما کار بکنه یا ما بندگی او رو بکنیم؟ عوض کردیم جای خودمون رو با خدا به خاطری که در مرتبه یه یقین نسبت به معارف نیستیم. این خطره. تمام. تا بعد بگیم که راه های دیگر رسیدن به یقین در جلسه بعد. به هر صورت اگر هر مشکلی هست، مال اینه که آج و ما دارای زن متراکم هستیم. عرضم تمام. بس دیگه. ولی اگه آدم به یقین برسد، بچه 6 ماهش رو از دست میده، جوان 18 ساله رو از دست میده، برادری که کمرش را شکسته از دست میده، زن و بچه ای که ناموسش هستن در خطر هستن، اونها رو هم در خطر میبینه، ولی چون همه اینها رو از ناحیه خدا میبینه سر به سجده میذاره. الهی رزن به قضاوک، امتحانش رو پس داده، سید شده، راضی به قضای تو هستم، تسلیم لامره که لا معبود سواک. داره نجوا میکنه با خدا، اما یهو لحن مناجات عوض بشه، یهو میگه یا قیاس المستعیسی، خدا به دادم برس، بزرگان میگن این همون زمانیست که لشکر عمر سعد دستور حمله به خیمه ها رو داد. تا این دستور رو شنید با هر سختی که بود به نیزه‌اش تکیه داد و بلند شد، فرمود نامردا من هنوز زنده هستم، با زن و بچه‌م کار. برگشتن هر کی هر چه در دست داشت بر حسین